بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد قنبرزاده، هفته مدی. الکلام و فیلم آتات.
به دوستان مهمان خبر داده که
ساعت 11
اومدی یا شما چیز داشته باشید، یه رابط داشته باشید. بعد از کلاس سوال دادین نیان من نگاه کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
آقا، من دیروز چیزی بدهکار شدم به شما؟ این بله آخر است. اصلا دیروز چند دقیقه اول کلاس نکاتی عرض شد، امروز چون به سر بحث میرسیم شاید اندکی مباحثی دیگر مطرح کنیم. باید باید این تتمه بحث رو با هم تطبیق کنیم. در چه صورتی بچه تمسک علما به اطلاق عدله، در چه صورتی میشه مثلا در حالی مثال اهل الله رو به تطبیقش میکنیم، در سایر اطلاقات هم با دیگه خودتون تمرین کنیم. کجاها میشه به اطلاق اهل الله رو به تمسک، کجا نیست. بس قانونی که داریم اینه، اگر شکی که ما داریم شک در صدق اسم باشه نمیشه به اطلاق تمسک. اما اگر نه اسم صدق میکنه شک در حکمش داریم به اطلاق میشه تمسک. این قانون تمسک به عمومات اطلاقاته که دیروز عرض. حالا بر اساس این پیش‌فرض دوباره تکرار کنم، هر کجا شک ما برگشت کنه به شک در صدق این اسم دیگه نمیتونیم به آن تمسک کنیم. این معلومه این اسم صدق میکنه یا نمیکنه. اما یه وقت نه اسم صدق میکنه، نمیدونیم حکم شامل این مورد میشه یا نه، اونجا میتونیم به آن تمسک کنیم به اطلاق نمیشه. مورد آن تمسک با اطلاق میشه. اینو در همین معانی به تطبیق کنیم و درش گفتیم که به در اهل الله و به یه سر سه احتمالات الان دو تا احتمالشه، نه یکیش مثلا معدوده، حالا اون احتمال معدود هم میدوشیم. یک به معنی چی؟ اصلا این آنچه که مایه انشاء میکنه. دو به معنی حاصل مصدری در عرف، یعنی صحیح اندل او. سه بی به معنی حاصل مصدری در شهر. معنومش بر اساس قواعد الان باید نشون بدیم که در معنای اول تمسک به اطلاق جایزه، در معنای سوم تمسک به عام جایز نیست. و ادعای مرحوم شیخ اینه که بی در این آیه به یک از دو معنی اول استعمال شده، یا بی صحیح عند العرف یا همون بی که بایه انشاء کنه. بی صحیح عند الشرع منظور نیست، ولی اگر می بود نگه نمی شد به اطلاقش تمثل و اما تطویر. خب بی به معنی مصدری گفتیم اون فعلیست که منشی انجام میده، اون کاریست که منشه انجام میده. بایی وقتی میگه به تو فعلی را انجام میده، همون تعریف بی است. انشا می کند تملیک. کجاها میتونیم بهش تمسک کنیم به این اطلاق، کجا نمیتونیم؟ شما رو فهم برساس این مرحبی منظور از بی اون انشا تملیک باشه.
خود نه همه جمعه چیز
نه هرگاه در صدق انشاء تملیک شک کردیم
میشه
اصلا یه لفظی گفت نخواه میدیم به تو انشاء کرد یه چیز دیگه گفت بسن اونجا نمیتونیم به این اطلاع خواهش رو بگیم به یه از صحیح هست یه سریش مباد ابراز کنه این گفته به تو بعد تازه گفته نه بدونی در مقام انشاء بوده شاید داره خبر میده مثلا دو تا ماشین داشته وقتی میگه ماشینمو فروختن میخواد بگه این اون ماشین قبلی رو فروختن نمیخواد بگه این جدیده رو دارم انشاء فروش میکنم مادامی که ما شک در صرف این معنا داشته باشیم نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم این معنا باید معلوم و صرف باشه احراز باید بشه وقتی احراز کردیم که انشاء کرده به تو بیچاره بدبخت اما نمیدونیم این انشاءش صحیح نزد شریعت یا نیست آیا شارع این انشاء با او انشاء کرده تملیک رو آیا شارع این تملیک رو میپذیره یا نمیپذیره هر کجا شک کردیم به اطلاع محل الحلوه تمسک میکنیم بگیم که این چیز درسته یعنی شارع این تملیک رو قبول داره چون شارع گفت محل الحلوه اون انشاء شما رو منم قبول دارم مثلا این گفت به تو نمیتونم طرف گفت من به تو یا من گفت شک کنم علل الغلبه میگه درست آقا شاید اصلا مشتری قبول نکرده باشه شاید هم قبول کرده باشه شما از کجا میدونی وقتی شایدیست شارع قبول میکنی میگه علل الغلبه چون به چه معنا بود؟ انشاء گمونه که تو تملیکی که تو انشاء کردی منم قبول دارم نگفت اگر مشتری قبول کند یا اینجور گفت از این مثالی که من زدم یک نکته اصولی دوش هست چون داخل می شود در شبهه مصداقیه مخصص منبسط شبهه در تخصیص دیم رو خواهم اونا رو توضیح بدم اما اگه بخواهم مثال بهتر بدم باید بیدیم شما شباهات رو حکمیه اونا که مثل اون مثاله که این بیعتو رو فارسی انشاء کرد نمیدونیم شاره وقتی میگه اهل الله البیت منظورش انشاء فارسیه یا انشاء عربی در حالی که هر دوش انشاء تملیک هست اونا هم این فارسی هم که بگی چکار میکنه بازی که نمیکنه اونا هم انشاء تملیک میکنه لغتش فرق میکنه اینجا میشه شک در تخصیص میگیم شارع گفت اهل الله البیت دیگه کجا گفت من فقط به شرطی که با لغت عربی انشاء بشه من گفت گفت اهل انشاء تملیکی رو پس هر کجا صدق به یعنی صدق انشاء تملیک کرد چارم اون تملیک رو قبول داره اگر دلیل قطعی آمد یا حجت برای که این انشاء رد شده یعنی آنچه که ادله محکم داریم بر اعتبارش در صحت به خب تخصیص میخوره یا تقیید میخوره این اصلاح هر کجا شک کردیم میگیم نه اون معتبر نیست پس اصل اولیه در انشاءات بایه هم شود صحت به خاطر چی؟ به خاطر اهل الله بود این سیمون معنی اهل
دیروز چهار تا معناش مگه نکردید؟
پس کردید که اون معنی حاصل مصدری به من شما دیروز نبودید که
سالش رو بجرد
از اون حاصل مصدری اندل بایه رو دیگه شیخ اینجا مطرح نکرده تقریبا لغوه چون همیشه همراه به اون معنی مصدری است و ضرورت نداره این مجال رو گویند متعمل بشه آن معنی مصدری میگه دیگه چرا بگه حاصل مصدری اندن بایه اجازه این اصلا کلن اعتمادش رو نداره این اعتماد حاصل مصدری اندن بایه هم اینن تطورش هم نیست که گفتیم فرق نمی کنه دیگه چون بایه وقتی انشاء تمرین کنه اون تبلیغ در نظر او هست برسیم به معنای حاصل مصدری اندن عرف یعنی بیت صحیح اندر لو گفتیم اگر آنه حاصل مسئله بشه فقط صحیح معنی داره، چون باطل که چیزی حاصل نشده که بگیم حاصل اندر لو چی حاصل؟ حاصل نیست. در اینجا کجاها میشه به اطلاق تمسک کنیم؟ اگه معنا این باشه کجاها در چه شکلی میتونیم به اطلاق تمسک کنیم، در چه شکلی نمیتونیم؟ من دو سوال پرسیدم، جواب کدوم بود؟ میگم کجا میتونیم تمسک کنیم کجا نمیتونیم تمسک کنیم؟ اول بگید کجا نمیتونیم تمسک کنیم؟
به اندر عرف
در دست صحت عرفی، یعنی اگر دهی نمیتونیم اندر عرف صحیحه یا صحیح نیست دیگه به اطلاق نمیتونیم تمسک کنیم، چون معلوم یعنی نمیتونیم این به هم اندر عرف یا نیست. پس اگر در اشتراط یک چیزی اندر عرف شک کنیم به اهل الله رو نمیشتم سرکته به مهدو شک میشه دسته رو به از من دارم نمیتونیم اندر عرف به صحیح به یک انشاء لفظی داشته باشه یا انشاء فعلی هم اندر عرف به اون اگر یا یقین داریم که این انشاء معتاد انشاء فعلی هم به اون صحیح هم اندر عرف، فقط شک داشته باشیم که نزد شرع صحیحه یا نه به اطلاق تمسک میکنه میگه صحیح. اما اگر میگیم نه اصلا خود عرف نیست، این کاری که به دوستانی که در فعل خارجی رخ میده این اسمش بیع باشه در نزد عرف، شاید مثلا صرفا اباحه باشه در حالی که معتاد هست اینجا دیگه نمیشه به اطلاق تمسک. پس هر کجا در یک صحت بیع اندر عرف شک کردیم به اطلاق نمیشه تمسک کرد. اما اگر قطعا یکی این اندل عرف صحیحه، عرف بگیم به صحیح هم هست، فقط شک داریم آیا علاوه بر عرف شارع شرایط دیگری بهش اضافه کرده یا نه، اینجاست که به اطلاق تمسک میکنیم، نه شرط اضافه نکرده مگر دلیل رفعی داشته باشیم به اطلاق تمسک میکنیم. مثلا دوستان معتاد فرض کنیم که درستش هم اینه در عرف معتاد به اون صحیح شما میریم ماست میخرید اور به اساسش این که یک معامله صحیح اتفاق افتاده، شما مالکی او آقا مالکه، نمیدونیم آیا شارع که بدون صیغه اینو قبول کرده یا نه، میگه محل الله قول بی بی نه اون بی که این قبول شده دیگه اینجا میشه به اطلاق تمسک. مثلا زیادی داره دیگه تو بحثای از کلام فی المعاصات که شروع میشه تا دو سه جلد، یعنی تا اول بحث خیارات همه بحثان هم همینه، شکل در شرایط عقل، شکل در شرایط متعاقده، شکل در شرایط دوازه عقل اولیه همه جا میشه باید صحت به شرطی که شک از صحت به در عرف نباشه. اگر در خود عرف شک کرده که مثلا عرف اینا مثلا آیا معاملات تعلیقی رو عرف صحیح میدونه یا نمیدونه، اگر اندر عرف شک کرده دیگه و حل الله رو نمیشه تمسک کنه. اما اندر عرف صحیحه، عرف براش مهم نیست، فقط اینجوری شارع اینو باطل نکرده باشه اینجا با حل الله رو بگیم این درست این در معنی دوم. اما در معنی سوم بی معنی حاصل مسئله نشه، اگر بی به این معنی باشه دیگه به اطلاق نمیشه تمسک کرد، چون شما در هر چیزی که در صحت شرعی شک داشته باشید معنیش اینه که در اینکه این بی حسنانی شک دارید میشه شک دسته رو به اسم و هرگز دیگه نمیشه به اطلاع شنس رو کرد. و از اونجا که یکی از دو معنای اول ظاهر آیه است معمول شکل میفرمون که وجه تمسک که علما به آن معلوم به این اطلاعه معلوم میشه، چون یکی از این دو معنا منظوره و معنای سوم در اینجا منظور نیست و اطلاع درست
درست
اونجایی که در طبق انشاء شد نمیدیم این اصلا انشاء کردی یا نکردی. الان بعض از آقایون هستن در باب معاصات میگن اصلا این انشاء نیست و فقط همین باطل، انشاء فقط نیست که با صیغه انشاء بشه، با فعل انشایی رو کنید که هم بسیار غلطی هم هست ولی او گفتن دیگه تفوه بهش غلط هستن. ولی حالا اگه کسی شک کرد شما رفته دست این آقا و میگه آقا همه میگن این انشاء فعلیه معتاد، این آقا میگه اصلا این انشاء نیست، شما به شک افتادی دیگه نمیتونی بگیم، چون باید انشاء تملیک بودن کار اون آقا معلوم باشه، شما انشاء نداری کرد. یا عرض کردم مثلا گفته به تو نمیدونی داره خبر میده از این میگه قبلی یا الان داره انشاء میکنه، بازم شک دسته رو انشاء داری نمیتونی به اطلاق حلال رو به تمسک کنی.
نیست.
چون نمیشه. چون نمیشه. چون که هر دعای شما که در اعتبار یک شیء در صفت شرعیش بکنی، این معناش اینه که در سر قبله شک میکنی. چون به معنای صحیح شدی، صحیح اندر شرع. پس هر چی که شک در صحته، یعنی شک در صدق اسمه. نمیشه به طور اگر مورد از بیست صحیحه در شما باید صحیحه در شر رو معنیش این میشهدن شما باید صحیحه در شر رو احراز کنی تا اهل الله رو ببینید باز تو مثلا اوفو به لغوت محتمله چون تکلیفی دوشن این احله ولیزا بعضی لغوی مجروش هم میگن این احله میخورد به بی احله میخورد به آثار بی به متعلق بی وقتی میگه احل الله بی یعنی تصرف در معنی و شما حلال است این معنی پیدا کنه اگر بی صحیح بود تصرفش مثل همه یه حکم شرعی داشته باشه ولی بی صحیح احل اگه به معنی حلیت وضعی باشه این نیست صحیح معنی شکل بی صحیح صحیح هست میشه وضعی میشه اگر معنی کنن لعب میشه اصلا جمله
یه مثال میدنیم برای این که چه جوری
همین مثال هم نمیدونیم معتاد شهن صحیحه یا نیست
خب معتاد معمولی کلمه ای که از عرف میگیریم نمیشه که مثلا توی حاصل مسئله این در
اصلا به صحیحه در عرف و فرق این معتاد در عرف به صحیحه عرف به معتاد میگن این به اون صحیحه نمیدونیم این در شهر صحیحه یا باطل اشاره این امضا نکرده آیا میتونیم با احل الله به امضاش کنیم میگیم نه به خاطر اینکه این به یعنی به صحیح هم در شهر یعنی شما احراز نکردی که نمیتونی به احلت هم اما در معنی دوم هم چرا احراز کردیم مستر به اسم هم به احلت هم در حبوب الهود هم اونجا باید صدق اسم عقد اونجا دیگه کلمه به نداریم معنی عام میشه معنی سایر خود هم میشه باید عقد صدق کنند اما خب به این متفاوته اگر حتی عقد به معنای مصدری هم باشه در جای دیگه باید بحث بشه ترکیبیست از ایجاب و قبول با هم ولی باید ایجاب و قبول و ترکیبشون احراز باشه یعنی عقد بودن عقد باید معلوم باشه هر کجا شرط دارید این که آنی که ما انجام دادیم عقد و املا به عقبول قبول نمیشه نمازم اما اگر عقد بودنش معلوم شد فقط نمیدونیم این عقد بزن به وفا داره یا نه که معقول عقود یا عمومش میگه نمیدونم همه یه قانون کلی شد دیگه هر کجا در صدق عشق شک کردیم نمیشه تمسک کرد اگر بعد از صدق عشق احراز صدق عشق در شمول حکم شک کردیم اونجا به عموم یا اطلاع میشه تمسک کرد حضرت این بحث ادامه داریست به خاطر اینکه تنها اشکاله به تمسک اطلاعات احضا جاول به صدق عشق نیست و مثلا اشکالات از این قبیل که این در مقام بیان نیست یا اصلا این حیث اهل الله حیثیه بعضا میگن چون اهل الله در مقابل حرم ها آمده اهل الله قربه و حرم ربا یعنی یه حیث میخواد بگه داستانه این که ربا توش نیست میخواد بگه حلال است سایر جهات نمیخواد بگه اشکالات دیگری هست بگذار این بحث در مورد تفسیر به اطلاقات اطلاق احضر لغنده وجوهی از اشکال هست اما رسته کم در باب تمسکش به شبه مثالی اجمال بحث همین بود که مرحوم شیخ اینجا گذر رو رد شد یه تو کنم تو عبارت چیزی نداشته باشیم که بخوام ماشه ازدادم تو روزی گیده
ضرورت چیزی؟ این مورد سهوم
این بله کلام محلن آمین
همین فهمیده محلن آمین فهمیده
نه کلن این که آیه منظور چیه اصلا کدوم میکرد این معامی چون ادعا احتمالی گفت دیگه آیه معامی انشایی آیه سریع اندر رو کلن اصلا معنای به چیه و آیه اشکالات دیگه کل بس یه وقت دیگه این حسن اینجا رو بس کنیم
مثال در سرومی اولا تو کتاب ظاهرن اصلا این سرومی رو دیگه نکرد درسته چون گفته که فلندر
سرومی همونیه که نیست همونیه که مدعای شدیده اینه اگر صحیح اونا که گفته بودن بحث شده برای صحیح و صحیح در شرع اونا اشکال اصلا اونجا بود طبق اون نظر بود که نمیشد به آن به اطلاق تمسک کرد معنای سوم همون شهیدینی بود که شیخ گفت نمیشه به اطلاق تمسک کرد اونا خواستن بگن صحیح
نه اما آبا چیکارش کرد؟
نه توجیه بود دیگه
که آبا چیکارش کرد؟ آبا این بین مفهومی
نه فقط توجیه این بود که این وضع صحیح رو توجیه کنیم
که بشه به
آمانی هم نه این هم جمله درست میشه چه جمله غلطه اون وقت اگر معنای حاصل مصدری عند شرع باشه نمیشه به اطلاق تمثل کرد. اگر حاصل مصدری عند الفاعل ناقل یا عند العرف باشه میشه تمثل کرد. اون صرفاً توجیهی برای کلام اینا بود که
این جنبندی موضوع تمثل با این سوم
بر اساس وجود احتمال خودمون که ما یه سری وجوهی در توجیه کلام رو ذکر کردیم بر اساس بعض از وجوه تمثل جایز
بود. این سومی هم میگفتیم
اگر اون وجوه بود اینجا وجوه تمثل رو داره میگه اون سومی که درش تمثل جایز نیست.
بعد دیگه میگفت که این هم هست و این جایز نیست.
معنی دیگه الان اینجا وجوه جواز تمثل رو میگه. از اون معانی بالا اونایش که تمثل درش جایزه
میگه. مثلا تو این مثال برای سومی که بخوام بگیم مثلا اهل الله البیت این به منظور مثلا اون چیزی که ساخته شهر باشه
صافه شهر لازم نیست دیگه با اون توجیه بالا کافیه منظور به صحیح عند الشهر یعنی معنی حاصل مصدری نگیم که این موضوع لحشه کمی که ظاهر کلام شاید این بود نه که خیلی بسه حرف دور از ذهنیه نه بگیم به صافه شهر نیست اما وقتی اینجا بگیم به معنی حاصل مصدری به صحیح عند الشهر استعمال شده اینجوری بگیم که با اون توجیه شه خیلی کلام تو دور از آبادی هم نه. خب بریم
سراغ این معنای مصدری با حاصل مصدری فی نظرمون چه فرق میکنه؟
معناش فرق میکنه ولی در رابطه مصداقش ما تصادفیه یعنی همیشه وقتی انشاء هست منشأش هم هست ولی خب انشاء بده منشأ دیگه مثل تفاوت ایجاب و وجود
چرا که تقسیم
ایجاب و وجود یکیه یا دو تاست؟
دو تا
مفهومه اگرچه یک وجوده نمیدونی که وجوب مثلا خداوند نماز واجب کرده یعنی خداوند واجب شده نه وجوب یه چیز دیگریست وجوب رو به اون متعلق نسبت میدن ایجاب رو به مکلف نسبت میدن و برعکسش کنه غلطه پس باشه دو تا مفهومه و ما نه در واقع یک حقیقته که یه بار به فاعل نسبت میدیم یه بار به منشأ یعنی یه بار به منشأ یه بار به منشأ نسبت میدیم این ولی نه به دوست مصداقی همچون تصاوی داره دیگه همیشه رو دوتاشون با همه این ترکیب که نمیشه مثلا یه جایی ما میدیم و انشاء کرده ولی شب داریم منشاء دارم یا نه این اعتبار وجود نداره نه این مسئله کردنش ضرورت
این رو یه دهنی توی این درم آورده بودن گفته بودن که شیخ دارن داره اینجا میخواد حقیقت شرعی بودن بی رو زیر سوال ببره
دیگه موزه این سعیه از اول ادعا شهره همین بود دیگه اونا گفته بودن حقیقت اصلا میدونید که این که میگن حقیقتان فسدی متوقفه بر اصلا بحث سعیه هم متوقفه بر حقیقت شهریت اگر حقیقت شهری نفذیرید دیگه سعیه هم چیه؟
من طوری تمام شما خواهیم که چی بخواد فقط شهر فیده چه برکی کلامشون درست میشه اگر به
مسئله درست حلم بزنید سرسامانداری پیدا میکنه چون اگر اینا بخوان ادعا بکنن که در شریعت به وضع شده است برای سایی که همه دور از آبادیه شریعت وضع نکرده به هم به وضعیه همیشه انگار حیرت شریعت
اگر با توضیح شما خیلی بودید تمامین که ایشون میخواد بگه که اونا هم که این حرف رو زدن نه توی سبب بسی که مسبب بوده
منظورشون اینو دیدم تصدیق کرد منظورشون این نیست که در شریعت معنای به وضع شده در اصل صحیح اینو نمیخوام بگم میخوام بگم اگر یه جایی با قرینه کلمه به معنای حاصل مصدری در شرع به کار رفت تنها معنایی که میشه صدر بکنه معنای صحیحه
من توجیه کردم شیخه
همین هم توجیه بکنم خب بحث بعدی ما وارد بحث معاطات خواهیم شد من این مقدمه بگم بحث شعاله ها جمعه ببینید در مورد معاطات موضع گیری ها مختلف سر تاریخی بگم در تاریخ فقه شیعه از یه زمانی یه اون احساس کردن که عقود سیره نیاز دارم باید حتما سیره بود رفتن سراغ این که احکام و شرایط سیره بیان لبه در به اینجا رسیدن که حالا اگه سیره اصلا نخونیم چی میشه چون اینا بحث کرده بودن که مثلا سیره باید عربی باشه تعلیق نداشته باشه ماضی باشه اول ایجاب بلغه بود توالی چه میدونم بابا حالا اینا بعد یکی گفت حالا اگه کسی کلن سیره نخونه چی؟ انگار که همچی بهشون برخورده باشه که ما داریم تمام جزئیاتش رو بحث می‌کنیم، کلا نخونه اصلا این اصلا مسلمون نیست. زیر بار رفتن به اینکه این اونقدر بحث سیره پررنگ شد با شرایطش که زیر بار رفتن به اینکه بدون سیره هم میشه به هدف بشید اصلا از ذهن فقها نگار دور شد استبعد شد. کار به جایی رسید که بگم یا باطله یا وجود دیگری مثلا نهایتا بر شما ابهام تصرفی درست کنن. این تفکر همینجور داشت غالب میشد. دوباره به یه جایی از تاریخ که رسیدیم مجددا یه تأمل جدیدی که هیچ کار داریم کنیم سیره کجاست؟ آخه عرف که سیره نداره، شریعت هم که هیچ کجا آیه روایتی سیره مطرح نکرد. چون یه ما این فقهای مثلا آتشگیار معرکه شدیم، سیره چی؟ نه عرف نه شر، ما چه رو داریم بجرد سیره بحث کنیم؟ ولی ازا بحث معانفات مطرح شد به صورت جدید هم که نه ما یه جور عقل دیگر داریم اینا معانفات. همچنان بحث سیره خودم بود، بحث معانفات هم بود تا مثل زمان مرحوم شیخ انصاری که در این زمان هنوز در زمان شیخ انصاری هم هر دو بحث کاملا پررنگه، بحث سیره خیلی پررنگه، بحث معانفات هم پررنگه. اما شیخ انصاری تبر برداشت و افتاد به ریشه بحث سیره. اصلا سیره یعنی چی؟ و معتاد من و معتاد و فعلا لول بشیم به صحیح شهر ارخی که افتادم بگیم من هم اخول دارم چی گیر میدیم به مردم؟ اصلا مردم میخندن آقا بگو این سیره فروختم تو بگو چی کار داریم بگو یه فروختم اگه ما قبول کردم خدا باشه ممنون تو چه میخندن به جمعه یعنی چی؟ بله نهایتا در بعض عقود حساس مثل طلاق و نکاح اونجا مثلا یه سیره برای اینکه انضباطی باشه خیلی همین نگرانی تو اونجا هم بعد از شیخ قسم جوهر کردم، ولی نه اونجا که حساسه را حالا بگیم قبول هستم. نه تنها سیره لازمه که اصلا خودتون هم نمیتونی سیره رو کنی، حتی بگید دفتر خونه حالا چی دفتر سیره ما خودم بلد هم بگیم چه دفتر؟ نه اصلا هم سیره لازمه همی آقا باید دفتر شما زشته بده مکار درستی. اما دیگه بگیه دیگه ما خودکار رو کن آخه این که با آقا این دفتر خونه در آقا یه خودکار رو نمیتونی کار به جای رسید که آرام آرام بحث سیره کمرنگ شد. یعنی بعد از شیخ تو شیخ در من آغازگر این راه که معتاد رو با من زنده کردن بعد دیدم که شیخ راسته ازش معتاد رو دو تا به صحیح الان آقایم پیدا کردن، یه به سیره یه به به معتادی که 99% آنچه که مبتلا به مردم به معتادیه ضرورت اصلا ضرورت بحث از سیره کم شد. بالا اصلا چه سیره بحث کنیم؟ حالا بگیم عربی و غیر عربی اینا در باعثش هم نمیگن سیره رو عربی چی بحث کنیم؟ ضرورت تو کتب متأخر اصلا دیگه شما شرایط سیره رو به اون صورت نمیگن. یکی دو تا شرایطی که ممکنه تو خود معاتات هم پاش باز بشه مثل داستان تعلیق و ازمانه یه چیزایی هست، اما اونش که فقط مخصوص سیره لفظی کلن هست شد. یه مقدار که اومدیم جلوتر زرزره دیگه از معاتات هم بحث نمی کنم چون مثلا خیلی روشن شد خود دیگه آنه چی بحث کنم دیگه تابل آفتابی مثلا دیگه خب بگم صحیح مهم دیگه بچه الان در کتب فقهی نه سیره بحث میشه از معاتات در اینا شده جزه تاریخ فقاهتشیه خیلی روشن دیگه امروز معاتات هم که عقل صحیح هم با سیره هم میشه و سیره هم مفترانه نیست رو بحث نمی کنیم معاتات هم خیلی روشن دیگه مردم به درستو میکنن تمام دیگه مثلا چیش بحث کنیم که چه اتفاق هم خواهد بیرده. بله بیایم از این سیری مصادیق مشکوکش بحث کنیم مثل اونجایی که شما معاتات میکنیم با یک شیعه جامعه مثلا این رو مرحوم شیر مطرح کرده تحت عنوان کوز حمامی. الان امروز دستگاه شما میری کار میکشی یا سکه میدازی اونجا یه بشاره در میدازی با کی داریم معتاد رو کنیم؟ آخه معتاد مگه انشاء فعلی نیست، انشاء هست میخواد شعور میخواد. درسته که ما مثلا در معارف اسلامی همه جمادات متعدد شعور دارن ولی نه اینجور شعوری که با شما معامله کنم. آخه من چیکار دارم میکنم الان؟ این چه جور بیریه؟ من الان نوشابه خریدم، از کی خریدم؟ اینجور مسادرش که مثلا آیا این وسیله آلت است، وسیله است، اون مثلا به تصویب اون کسی که دستگاه است، این حرفا یعنی مسادیر مشکوک بوده. حمام هم این بود که حمام خب مجبور دو سال قبل از اون بیره حمام روشن کنه، مردم یه غسل دارن، خب دیگه خودش بیدار نمیمونه تا از آن صبح که میگه میخوابه. اون وقت یه کوچولو گذاشته مثل این چیزایی که بقول لکای بچه هر کسی میاد بودش میدازه تو میره خوششو میکنه دیگه. کسی که نسوشن میاد برای خود آدم به تدریه دیگه بگود بلا میخوابی نموشون قضا میشه بونو میداختن میرفتن بگی خبر یه قرارداد عمومی انگار بود. با این چه جور محاطاتی هم اون که خواب سابش کوزه هم که چیزه
شون
جواداته نگیم شون نداره که روزو قیامت داره کوزه بیاد یک کار بگیم چه بگیم شون نداره بله عرضم بخدمت شما که معامله مثلا باشه میشه کرد چون در فکرم زبون همون نمیفهمیم خدا با فهمیده برای واقع لا تفهمون شما حالی جو نمیشه وقتی حالی مون نمیشه نمیشه باش معامله کنیم شاید خودشون با معاملات اینا نمیدیم. عرضم بخدمت شما که اینجور مصادیقش رو گفتن بیان بحث کنیم خوبه در اصل معاطات بحث کنیم و بحث کنیم دیگه روشن شد که به یه صحیح و روشن بعد کار به جای رسید که در بین متأخرین بعضی گفتن اصلا بیسی به یکی گفته درسته به یعنی معاطات سیره شما به چه دلیلی میگید؟ چون این در عرف سیره در عرف سیره نمیکنه در شریعت هم هیچ دلیلی برخوردن سیره نیست. چون از کجا نمیموردی سیره میشود به نه به باطله فقط معاطات درسته سیره یعنی چی؟ اصلا غلط هم هست عرف هم نمیکنه. من نگرم به تو که عوازن مدار شما میگید قبل کن به صرف به تو قبل تو من هیچی به شما ندادم شما مالی که چی شده این همه تو دست منه کی گفته با صرف دو تو لفظ رو همجا بجا کنی مالکیت میاد این در عرف که باید کالا رو تحویل بدی در شریعت هم که چون سیغه مورد نشده گفته همون که به در عرفه از کجا در عرفه که سیغه باید ملکیت میشه چه به چه دلیل سمونکه دوستان شدن دو ولی این یکی مدار خیلی مثل که تون روی بود بله معاصرین نه حتی رفتن نه بگیم حالا این همه فوقهای ما در طول داری اینجور هم مثلا بی احترامیه یا بگیم مثلا به باطل بودیم این همه داشتن بحث میکردن نه نمیگیم باطل نمیگیم صحیحه اصلا بقوله مازندرانی و مازندرانی مدیم چند تو شکر بگیم هم پیشون نزه کلن یعنی بلشون سر
دو نفر تغییر منم گفتم یه به چه بایی مفته خور بزن بقیه هم
بگفتم ولی اینجوری که من گفتم با اومده تره آخه فیلمی ساخته شده تو اینجا ببینم که یه سر بچه با ببر تو دریافت گرفتار شد ببین
خیلی بله
کشتیشو مثلا فروشه این مال چیز بوده با وقت بوده اینا بود چند تا حیوان با این بچه نجات پیدا میکنن بعد بچه هایی که میکنه مثلا یه کفتار هست مثلا او با این کنان میفتیه و این بر رو در اومد از تو با یک خیلی خلاصه به سختی دوتاشون زنده به ساحل میرسن بقیه که میبینن بقیه نعمه بوران میکنه با بعد اینو بر با یه حالت جنازه مانند یه زنده میرسن به ساحل و بعد این داستانشو میاد یک نویسندهی برای یه نویسندهی تعریف میگه داستان من اینه. اون نویسنده خیلی خوشش میاد و عجب چی ولی شما میگه شما برای اداره بیمه چیز دیگه گفتی برای اداره بیمه گفته بود که چی من و مادرم بوی رفعی مثلا چیش بیمون دوتا مردن من تنها زنده موندم اینا و بعد گفتش که خب چرا برای داره بیمه اینجای تکره گفت چون آخه داستان تحریف کرد مرا باورشون نشد خود تو بر گرسته خب میبارده چرا نبارده این بابا ولی باور نیست داستان رو ما معلوم شمید داستان دروغاکی باور برشون تحریف کردم و یکم این حشبیشون در رو بعد رو قبول کردم به عنوان بیمه خسارت مثلا به من پولی میبارده
شما میتونی بود جریان
محادثت بعد از اون نویسنده میپرسه که ولی این خودش خدا پرست مثلا اون کافه شما کدوم داستان بهتر میپسند میگه با محرومه اونی که توش بعد هست میگه چرا؟ چون اون یه عظمت دیگه ای داره اصلا تو برای ما مسلمان خدا اینجوری جهان دین خدا میشه اون داستان دروغی ساختگی دروغی خدا که هست دنیا بر ما حجام کن دیالوگ آخر نمیدونم اصلا چرا این بگوش
داستانی که بود
داستان جورای مختلف این داستان جوری با من به سر نه بله واقعیتش اینه که آبه این افراد من هم قبول ندارم بس همین اسم نبودم که کیا هم زده نه بچه ها تصریح داریم که انما یا حل لول کلام و یا حل ربان کلام افراد بود اما اونم تحریف بود که گفتن معاصات باطله هم هر داشت هست و قابل قبول نیست و نه معاصات بیون صحیح و اندل عرف اندل شر و نزد زمان ائمه مردم معاصاتی معامله میکردن زدی نداره روشنه در جای خودش و اونی که از مجموعه این داستان گفتن اونی که به درد ما میخونه اینی که بدونید اینی که الان ما داریم میخونیم اینو جز تاریخ فقه امروز اینا مسئله برای فقها نیست معاصات بیون صحیح هم اندل عرف و شر و باعث مالکیت میشه اینا طبیعیه اما این مسئله فقهی نیست همه میدونن حالا باز جدید داستان ادامه پیدا کنه یه بار دیگه تو شک کنن نمیدونم اما فعلا اینجوریه حالا بحث معاصات رو میذاریم برای ادامه بحث من یه جمله بگم ما یه کاری رو دوستان چون خیلی میپرسن راجع به آینده فقه که چی کار میخوام بکنه یک روندی شروع شده ورود فقه به علوم انسانی اخیرا هم خیلی رونق پیدا کرده شما دیشب این جلسه آقای رضایی رو شرکت کردید هیچ کدوم خوب بود که مفید بود
خیلی
خیلی چایش
کنم بودم بعد وقتا پیش
میاد یکی برسیم کنیم از یه تیکه یه هر جمعه شریف بعدم به کلی درست میشون به نتیجه میرسیم من دیشب تقریبا دارم پرمکشم تقریبا ساعت یک بود نزدیک یک یه مرتبه از همین عبارتی که چند روز قبل با هم میخوندیم بحث جریان و ربای معاوضی در باب غرض یهو یک مسئله که چند صد سال ذهن فقها رو درگیر کرده بود احساس کردم میشه حل کرد و در تایید این که گویی یک جمله یک راهنمایی یک فقیه یک راه حلی به ذهن سال رو باید روش کار کنم بیشتر یعنی خیلی تشویق شدن که تو صبح بیدار کنم این تبدیلش کنم به مقاله نشد یعنی گفتم صبح تو برو کلاس ها رو از دست میدم بله این عرضم مثلا در دوستان که من این روش رو توضیح بدم ما بعد از انقلاب این سوال مطرح شد خب تالا که طاغوت مورد مراجعه نبود مگر یه سری افرادش فردی حالا که شد حکومت میخواد مراجعه کنه به دستگاه فقه شاهدش هم اینه که شما الان جلسه خبرگان قانون اساسی ببینید بزرگترین فقهای ما اونجا هستن شاید فقیه معروفی شما نشناسید مگه این کنجا حاضر همه این بزرگان مومنی که زنده هستن و مردن با مراجع همه اونجا بودن خیلی مهمه آقای مکاره، آقای صبحانی، آقای جوادی همه این بزرگانی که شما میشناسید اونایشون که در اون زمان شأنیتی داشتن اونجا بوده بودن و بحث جدی تو تشکیل قانون اساسی اونجا مطرح شد که خب ما بحث رسید به مجلس و قانون گذاری چجوری تضمین کنیم که قانونهای کشور ما اسلامی باید شده بندی برای اسلام تضمین اسلامیت قوانین جمهوری اسلامی اضافه بشه پیشنهاداتی مطرح شد و بعض از پیشنهادات این بود که قانون رو مجلسی ها برن به اساس تجربیاتی که تو دنیا هست تصویب کنن فقط برای اسلامی بودنش ما به شرطی اون قانون رو مثلا قانون کشور بدونیم که مخالف با احکام اسلام نباش. یه پیشنهاد این. بعد در بند دیگری این احراز عدم مخالفت رو به عهده یک شورای فقهی باید میگذاشت، مثلا تحت عنوان شورای نگهبان یه 5-6 نفر از فقها که مثلا رهبری تعیینشون میکنه اینها بشینن و این که مخالف احکام اسلام نیست اونها تشخیص بدن. پس این 6 نفر قانونگذار نیستن، فقط تشخیص دهنده چی هست؟ عدم مخالفت و عدم مغایرت. بلازه این اسم، این راه تبدیل شد به الان اسمش میزن راه عدم مغایرت، یعنی اسلامی سازی با مسیر عدم مغایرت، امضا، روش امضا. پیشنهاد دیگر این بود که احکام در جمهوری اسلامی باید برگرفته از قوانین اسلام باشد، نه که ما از غربی ها بگیریم بعد ببینیم مخالف اسلام هست یا نه، برگرفته از قوانین اسلام باید بگیریم. شاید به این که مدیر جلسه بود حتی رئیس خبرگان آقای منتظری بود، ولی معاونش تقریبا آقای، ولی دبیر شده بود، یعنی کلن اون قدرت اداره جلسش بیشتر بود، تمام جلسات او و کرسی رو برد. فیلماش هست میتونید ببینید، مکتوبات شب. شهید بهشتی اونجا اظهار میکنه که این راه دوم شدنی نیست که بگیم قوانین در جمهوری اسلامی برگرفته از قوانین اسلام و این دست ما رو میبنیم، ما نمیتونیم قانون گذاری کنیم. این ما بشیریم حالا منتظر بمونیم که مثلا فقها ها برن قوانین اسلام در بیارن در مطابق روز مثلا سیستم این جا میمونن، پیشبینیش این بود که نمیشه. مثلا همین نذاشت اون رو و همون اولی انتقش عدم مغایرت تصویر شد. در اون شرایط زمانی اتفاقا هم با شهید بهشتی هم بود، یعنی اون اول انقلاب مرحوم امام حتی توی سخنرانی به اینا گفته بود که این قانون اساسی خیلی مهمه، زود باید به نتیجه برسه، شما صبر نکنید تا یکی دو سال، همین یکی دو ماه جمعش کنید، یعنی تعبیر اینجوری عدد داده بود بهش. خواهیان بخواستن صبر کنن تا یکی یکی قوانینی برن فقها ها بشینن با چلوشونه استدلالی بخواهم مثلا بعد از 10 سال تازه قانون مثلا بام کرده بیرن، بعد از اینجوری که انقلاب نابود شد رفت که همه جهاز بیرن باید یه چیزی حالیزا. در اون زمان هر فرق درستی بود، اما اینکه بعد از 40 سال هنوز اون روش ادامه بدیم درستی یا نه، امروزه خیلی از متفکرین محققین دارن بهش تأمل میکنن که اون یک مثلا بستر زمانی خاص بود، امروزه ما باید خیلی بیش از این اسلامی میکنیم، کف اسلامی هست. به هر حال این روش اگرچه در قانون اساسی ما به عنوان روش اسلامیت قوانین شد، ولی بعضی ها به تخیل این که اسلامی کردن علوم انسانی اصلا همینه، ولی همه علوم انسانی چیکار کنیم؟ بیریم از غربی ها بیاریم عرضه کنیم به فقه اسلامی، اگر از خط قرمز تا گذشت خب خط میشه روش مواقعش میشه اسلامی، مثل سانسور دیدید فیلم ها چجوری سانسور میکنن؟ اینجوری اسلامی میشه. مثلا یه فیلمی هالیوود میسازه، اینه چجوری اسلامیش کنیم؟ خب نمیشه فیلم کلا نشون ندیم یا خودمون دو از ما بسازیم که نمیشه اون فیلم، نه میگه مثلا یه پشیز سنده دونه نه هست که هرچی هم گذشت همیشه که تو سانسور فیلم ها حتی قرمزا کم شد تو قوانین ما هم جوری این چیزایی که عبای ممنوع بود در داره حالا فرق نسته نسته، ولی خب این میشه حالت سانسور، یعنی ارزش ها همونیست که هالیوود میخواد، اهداف فیلم همونیست که اونو ساختن. خب و بعدش الان نمیخوام بگم، ولی همین نیست که اونا خواستن، بالاخره نویسنده کارگره هدفی داشتن فیلم ساختن، ارزش ها اهداف همونه، چون صحنه که خط قرمز بود و اونا خط اسلامی کردن ما هم همین چیزی. بعضی تمام علوم انسانی رو اینجوری خواستن، مثلا کتاب روانشناسی اسلامی، منظورش اینه که مثلا اگه یه روانشناس یه جایی پیشنهاد خوده ازایی داد اونو من نمیگم، بقیه چیزا همون نیست که اون گفته، اصلا ترجمه کتاب بود اسمش شده روانشناسی اسلام و اهداف همونه، نگاه ها همونه، مبتنی با یه مادیگرایی محض، اصلا سخنی از آخرت نیست، خدا نیست، وحی نیست، فرشته نیست، هیچ چیزی انسان مادی رو مخواه نداره. این اسلامی نه، یعنی اسلام رو نگاهش به انسان اصلا فهم میکنه، ما داره روحی، نیازهای معنوی داریم، پتانسیل های عظیمی در معنویت هست که نادیده خلاصه این روش به نفع کشیده شده با امروزه معتقدم که نه، ما باید بریم سراغ این که از دل اسلام قوانین رو اونجا در بیاریم، علوم انسانی رو از دل اسلام، معارف اسلام، مبانی اسلام استخراج کنیم. با اون روش، روش اسلامی کردن نیست، اون روش یک حداقلی است از اون چیزی که در اون زمان دستمون برمیاد. معنیش این نیست که اسلامی شد، بله یه سری خط قرمزهای اسلام بهش اضافه شد، بله این هم این مقدار رو قبول داریم. بله ازا مثلا فیلم هایی که سانسور شده تلویزیون را پخش میکنه با اون فیلم مثلا زبان اصلیش زمین بازمون فرق داشته، قبول داریم خیلی بالاخره یک تپی مراعات شده اینجا، اما محتوا همونه که بخواید نخواید مثلا تجمل‌گرایی ترویج میشه، آره میشه دیگه بالاخره اینا مثلا رابطه نزدیک انسان‌ها با حیوانات تو زندگیشون ترویج میشه، میشه اینا ارزششون خودشون ندارن، کاری به ما ندارن اصلا، خود به خود اینا هست. ببینید چه همه اینا رو سانسور کنید چی میمونه از بین؟ اون نوشته آخرش داده اون اگر باستید دارم این روش، این که این روش جدید چه جور باید باشه و چه مقدار اصلا متکی به فقه یه جمله ارز کنم و توجیهش کنه برای بعد. خب وقتی اون روش رو نهج میکنیم باید روش جدیدی ارائه بدیم. خب پس اون روش نیست، یعنی ما نمیخوایم از غرب بیاریم، ما از خود اسلام، از اسلام چجوری قواعد کاربردی در بیاریم. اینجا بین دو روش دعوا، بعضی هم میگن که ما متد فقه این گنجایش رو نداره، باید بریم سراغ معارف، مبانی. ما یه سری مبانی معرفتی داریم راجع به حقیقت انسان، حقیقت عالم، معارف توحید، نقش خداوند در این عالم خلقت، معارف قرآنی، وعده‌ای که خدا داده، رابطه تقوا و معاش مردم، معارفی داریم. از این معارف میایم نظامات اجتماعی علوم انسانی رو استخراج می‌کنیم. و همیشه دیگر نه، معتقده که معارف یه سری کلیاته، این نمیتونه کاربردی و عملیاتی بشه. کاربردی عملیاتی شدنش تو فقه، تو شریعت، یعنی خداوند در اساس اون مبانی شریعتش به اون گفته، اون شریعت برگرفته از اون مبانی. شما باید از نوع شریعتی که خداوند داده راه‌های عملیاتی مثلا عموم انسانی نظامات رو در بیارید، مثلا دل فقه رو در بیارید. یه جورایی میتونیم بگیم با اینکه مثلا شهید مطهری و شهید محمد باقر صدر دو تا متفکر اصیل اسلامی هم هر دوشون و هر دوشون برای مقابل احترام هم مثلا الگو هستن، اما این دو تفاوت روش در نگاهشون دیده میشه. یعنی شهید مطهری معتقد به روش اول بود، دنبال این بود که از طریق مبانی و معارف نظامات در بیاره، و شهید صدر معتقد به فقه بود، معتقد بود از دل فقه بود این در بیاره، و تو کتابشون کلماتی هست شده. این اجمالا نکته ایست که باید رجوعش به جمعندی برسیم. ما چون این وارد مباحث سال پنجم یکم به اختصار میکنم وارد این مباحث شدیم، خب میدونید که وارد علوم انسانی میشن یک درسی دارن تحت عنوان فلسفه علم، فلسفه اقتصاد، فلسفه روانشناسی، فلسفه به همین مباحث میپردازه. مثلا روش تحلیل این علم رو باید تو فلسفه علم معلوم کنه، این علم روش تحلیل چیه؟ اونجا به این مناسبت چون بحث هایی هم با آقایان داشتیم، مقالاتی هم توی زمینه مثلا نوشتیم و با دوستان جمع جور کردیم، خوبه که در جمعش قرار بگیرید. پس فعلا رسیدیم تا اینجای خط که در مقابل اون روش امضا یا عدم احراز عدم مغایرت که یک روش کاملا حد اقلیست در نگاه به اسلام، روش ما در روش جایگزین ما در طراحی چیه؟ و در این روش جدید فقه چقدر مؤثره؟ اگر فقه خیلی مؤثر نیست، خب ما از مدرسه فقه امام باقر مثلا خارج میشیم بریم مؤسسه امام خمینی اونجا درس بخونیم. اونا بیشتر کار معارفی دارن، خیلی کار فقهی ندارن. ما میدونید که اگه آشنا باشید اونا مبانی معرفتی و فلسفه و کلام و از همونجا یه اقتصاد در میاد، از همونجا روش رسیدن میاد. یا نه روش دوم انتخاب کنیم، برعکس اونایی که رفتن مؤسسه برگردن بیان مدرسه فقهی امام باقر با روش فقه کنیم، یا نه دو تا روش هر کدوم امتیازاتی داره به سلیقه ها هر دو رو پیش ببریم. اینا رو نکاتیش که شاید دیگه